بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه دوم دوره تخصصی ازدواج اسلامی ویژه برادران با موضوع ماهیت و فلسفه ازدواج اسلامی، استاد ماهری، اردیبهشت ماه 1402.
خب بریم دنبال نگاه، یعنی یکی از سوالاتی که پرسیدن که میخوره بحث ما، که آقا شما این نگاه افراطی و تفریطی مبناش چیه؟ مبناش استقراس، یعنی اون نگاهی که توی جامعه متداولا معمولا شما تو کتاب‌های کارشناسی ازدواج ببینید، معمولا خانم‌ها یک نگاه آرمانی به ازدواج دارن از نظر روحی، چون انگیزه بسیاری از خانم‌ها برای ارتباط با جنس مخالف انگیزه روحیه، برخلاف جنس مذکر انگیزش برای ارتباط با جنس مخالف بیشتر انگیزه جنسیه. اینا که توی پژوهش‌های بحث‌های روانشناسی فراوان وجود داره، در روایاتمون هم داریم، در روایات داریم شهوت زن 10 برابر گویا یا 9 برابر شهوت مرد، ولکن الله القا علیهن الحیا، ولی خدا بر آنها حیا قرار داده. شهوت زن بیشتره ولی پنهانه، رو نیست، مخفیه. اما شهوت مرد این آشکاره، این البته تو حکمت خلقت آفرینشه. لذا چون این بسته تو خلقت هم هست، روایات هم هست، طبیعیه که اگر ما نگاه انسانی نداشته باشیم صرفاً با غریزه خودمون، که خیلی ها همینجوری نگاه پیدا میکنن، چون اکثر انسان ها نگاهشون مبتنی بر ویژگی های غریزی و ویژگی های جسمانیشونه. دیدید مثلا میگن فلانی صفراوی، رفتارش اینجوریه، دیدید این حرف ها میزنن، مثلا فلانی دموی، رفتارش اینجوریه، حالا طب سنتی اینجوری حرف میزنن، مثلا امروزی ها مثلا میگن فلانی متولد فلان ماه فلان رفتارو داره. اینا اصلش درسته، بله، اما این به عنوان علت تامه نیست. یعنی اینجوری نیست اگه کسی مثلا صفراوی بود حتما باید این رفتار رو انجام بده، نه، یه موقعی هست چون اراده خودش رو قوی کرده میتونه خلاف اقتضای طبیعی خودش رفتار رو انجام بده و خدا همین رو از شما میخواد. همینجا نکته یه بگم، دیروز سعادت شای متعالی بود، لذت به شای متعالی نقدی به سعدی داده. شاید متعالی میگه که جناب سعدی این شعر شما قابل نقده، که کجا منم نه آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از نیشم بنالند، کجا من شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. سعدی میگه، شاید متعالی میگه تو زور مردم آزاری نداری چه شکری داره؟ شاید متعالی رو ببینی بگیم چه شد؟ زور مردم آزاری نداری شکر داده؟ مثل اینکه این اول کوره بهش بگیم ماشاءالله چشای پاکی داده، کوره این. شما بعضی از گناهانی که انجام ندادید اون دنیا به شما فضیلتی نمیدن. چرا؟ چون اردش رو ندید. مثلا من آدم نکشتم به من میگم ماشاءالله تو قاتل نبودی برو بهش، من موش نمیتونم بکشم، به من فضیلتی نمیدن. بچه های مطمئن این حرف رو عوض میکنه، بیت شعر رو عوض میکنه، میگه سعدی باید اینجوری حرف بزنی، کجا من شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. این درست اقتضای رفتاری طبیعی انسان ها اینه. اولا این تقسیم بندی بر اساس اقتضای رفتاری طبیعت انسان هاست که هم روانشناسی هم روایات تاییدش میکنه. اما ما چجوری به اون نگاه عمیق برسیم؟ اون نگاه عمیق نیاز به آموزش داره. دوستان این سوالی کردن، به خاطر این ما میگیم ازدواج حت ببین بچه ها زندگی کردن یک مهارته، مهارت رو باید یاد گرفت. قبول نه خیلی از آدم ها میخوان گوشی بخرن بیشتر پرسجو میکنن تا بخوان زن انتخاب کنن. بابا مرد حسابی تو به اندازه یک گوشی برای انتخاب همسر وقت نمیذاری، یک گوشی میخواد بخره عالم آدم میپرسه، 100 تا سایتو میره این و اون و برم تروف جستجو بکنم مقایسه بکنم چیش خوبه چیش بده، و بعد میخواد همسر انتخاب بکنه راحت نگاه اصلا چی میخوای شما از ازدواج اصلا هیچ اصلا پاسخ نداره اصلا. لذا من گفتم ازدواج بدون آموزش و بدون مطالعه خصوصا در دنیای امروز خودکشی، یعنی اولا لا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید. قرآن میفهمون ما نیاز به عمق داریم. این عمق چگونه میشه یاد گرفت؟ باید آموزش دید. بنده بخشش رو هم خدمت شما عرض میکنم، بعد منابعی رو خدمت شما معرفی میکنم. البته این منابع اینجوری نیست همه حرفا رو کامل خدمت شما گفته باشه، اما برای تکمیل این بحثا کمکتون میکنم. ما عرض کردیم که نگاه متعادل به ازدواج چیه، اینو من بگم تا فلسفه ازدواج در اسلام کامل مشخص بشه. ازدواج در اسلام برای چیست؟ بچه یه حرف خطرناک بزنم. در اصل اسلام، در اصل اسلام آدمی که فقط برای ارضای میل جنسی به سمت ازدواج میرود، او ازدواج را اسراف میکند. خب چیکار کنه؟ حتی اسلام برای اسلام، اسلام نابا، برای ارضای میل جنسی قبول دارید یه راهی غیر از ازدواج هم قرار داده؟ بله. تشکیل خانواده یک مسئله بیش از میل جنسی نیاز دارد، یک عمق فکری میخواد و خود آماده و کهانه محکم بست وارد یک عرصه‌ای داری میشی. فلسفه ازدواج خیلی بالاتر از صرفا ازای یک غریزه است. فهمون ما بنی فی الاسلام بنا اون احب الالله من التزویج، در اسلام ساختاری محبوبتر نزد خدا از ازدواج نیست. اینقدر مسئله ازدواج مسئله عمیقیه که حالا بهتون عمقشو میگم. پس باید این آموزش دید. خب ازدواج در نگاه متعادل و در نگاه درست اسلامی چیه؟ ازدواج اینه. در نگاه متعادل ازدواج همه زندگی نیست، برخلاف نگاه افراطی، بلکه بخش مهمی از زندگی است، بخش مهمی از زندگی. ازدواج بخش مهمی از زندگی است. خب وقتی شد بخش مهمی از زندگی، من باید تکلیفم با اصل زندگی مشخص باشه تا تکلیفم با ازدواج مشخص بشود. من از زندگی چه بخواهم؟ چون کسی که این مهمترین مسئله است، انسانی که با اصل زندگی تکلیفش مشخص نیست، به صورت منطقی با اجزاء زندگی هم تکلیفش مشخص نخواهد شد. بله؟ بله؟ درسته؟ دقیقا میخوای چی از میکنم؟ آدمی که نمیداند از زندگی به طور کلی کلان از این عمرش چه بخواهد، این انسان از ابزار زندگیش هم نمیدونه چی بخواد. بذار بنده واقعا اعتقاد راسخ هم اینه، بسیاری از آدمایی که با انقلاب اسلامی مشکل دارن با زندگیشون مشکل دارن، این چالش داره زندگیش. اسم میمی بهش گفت سال 88 تعفو کشیدن کنار، کنم بیا اینجا بهش داد میزد شعار میداد. گفتم قربون برم، یکی دو سال از اصل هدف حیات کردم. گفت وقتی آوردی؟ گفتم اتفاقا وقتش همه نه همین الان نه. گفتم اصلا شما برای چی زندگی؟ گفت نمیدونم. گفتم قربون برم، تو اصلا نمیدونی خودت برای چی زندگی، بعد میخوای تکلیف به انقلاب اسلامی مشخص کنی؟ هدف حیات اگر مشخص نباشد، ازدواج که بخش مهمی از حیات هست مشخص نخواهد شد. شما زندگی چی میخوای؟ اصل هدف زندگی چی باید باشه؟ این باید مشخص بشه. این لذا طبعا برای چی شما برای چی ازدواج میکنی؟ حاجا شطوری که در خونه کسی میخوابه دیگه، نگاه شطوری. خب هر در خونه کسی این تو افسارتو دادی به شطور؟ این شطور همه رو بخواد میخواده، همه خواب بلند میشه میره. این چه نگاهیه؟ شما شما باید نسبت ازدواجت با شغلت با بقیه انتخابات مشخص باشه. نکن با انسانی که نسبتش با اصل زندگی درسته، باید وقتی پاسخ ازش سوال میکنی چرا ازدواج میکنی و اگر ازش سوال بکنی چرا این شغل رو انتخاب کردی، پاسخاش باید با هم دیگه اشتراک داشته باشه، چون همشون اجزای یک هدف کلیه. چند دسته من اینجوریه؟ اصلا طرف آقا برای چی داره کار میکنه؟ نون در بیارم. برای چی ازدواج میکنه؟ نه جنسی مواده بشه. پازل های کاملا از هم جدا. ببینید عزیزان، خسارت نکنم، زندگی، هدف از زندگی رشد است. خدا چرا ما خلق کرده؟ که رشد کنیم. رشد، من آمدم که تکراری نشوم، آمدم که یک روزم دو روزم شبیه هم دیگر نباشد. انسان هدف حیات واقعی انسان این است که دائما رشد کنه. این حرف حیاتها، این جلسه مستقل میخواد برای تبیین این. من خیلی خلاصه باید عرض بکنم، چون تا این جا نیفته فلسفه و ماهیت ازدواج جا نخواهد افتاد، میشه همون غریزه. نگاه انسانی با نگاه حیوانی به حیات فرقش همین عبور از غریزه است. به قول مولوی، محرک های انسان ها چهار چیزه: خور و خواب و خشم و شهوت. محرک هاشون این هست. یا برای خوراک کار میکنه، یا برای خواب تلاش میکنه، یا برای خشم از یه چیزی حرکتی انجام میده، یا برای رسیدن به یک شهوتی کاری انجام میده. قبول داری؟ مولوی میگه انسان ها محرک هاشون این چهار تاست: خور و خواب و خشم و شهوت. اینا محرک های حیوانی انسانی. محرک انسانی انسان اینه. من حتی اگر تو این جلسه شرکت میکنم، برای این نیست که مثلا پول در بیارم یا شهرت به دست بیارم. اینا همه میشه غریزی، به نفع خشمم باشه، به نفع شهوتم باشه. تو باید ماورای خور و خواب و خشم و شهوت یه عنصری داشته باشی، اینها رو برای اون خرج کنی، اونا مقصدت نباشه. آن شما برای چه آب میخوری؟ تشنمه. خب گوسفندم تشنشه آب میخوره عزیزم، فرقه شما با گوسفند چی شد؟ ببینید دقت بکنید، انسان میخواد آب بخوره، انگیزه آب خوردن صرف تشنگی نیست. رشد اولا قابلیت اینو داره که تمام زندگی انسان رو در بر میگیره. شما همین اینجا نشستی، من رو چیکار بکنم رشد کنم؟ تمام زندگی، زندگی زمانی معنا پیدا میکنه که رشد کنه. انسانی که رشد را میچشد، این انسان دیگر نمیگوید رشد کنم که چی. درسته؟ اگه گفتی چرا؟ چون رشد دیگه، انسانی که طعم رشد رو میچشه لذتی میبرد که دیگه اون لذت، لذت ذاتیه، بعدش دیگه لذت بیشتری نمیخواد. چون رشد، رشد انسان نهایت داره یا نهایت نداره؟ بگی بی نهایت. انسان آمده است که رشد کنه. موجی ما، وصل ما از خود رهیدن است، مقصد بهانه است، رفتن رسیدن است. این شایی که بود؟ من هم قیصر امین پور. موجی ما، وصل ما از خود رهیدن است، مقصد بهانه است، رفتن رسیدن است. انسان آمده است، انسان آمده است که دائما رشد کنه. خب هر کنوم از بخش‌های زندگیش باید نقشش تو این رشد مشخص باشه. در روایات ما بیشترین بخشی که سهم زیادی در رشد انسان‌ها داره خانواده است، ازدواج. هیچ چیزی به اندازه ازدواج نقش در رشد انسان نداره. من الان بهتون الان تبیینش میکنم. شما برای چی میخوای ازدواج کنی؟ میخوام روش کنم آدمم. الان میام عملیاتیش میکنم براتون، از این حالت انتظایی در میام بیرون. بذار تبیین کلیشو بکنم، بعد عملیاتی میکنم که حالا ازدواج چه سهمی در روش داره میگم. انسان اگر با این مسئله نیاد جلو، این انسان داره اسراف میکنه خانواده رو. من چرا میرم با همسر ازدواج میکنم؟ چون میخوام رشد کنم. رشد یعنی چی؟ رشد یعنی چی؟ یعنی شما فضائلتون دائما بیشتر، رذائلتون کمتر. علائمش چیه؟ مثلا شما سعه صدر بیشتری پیدا میکنی، قدرت وجودی بیشتری پیدا میکنی. قبلا خیلی زود عصبانی میشدی، دیگه نمیشی، قدرت تحمل رفته بالا، سجایای اخلاقی بیشتر شده چون قدرت روحی تقویت شده، آدم قوی تری شدی. من تو دانشگاهی حرف میزنم خیلی تعجب میکنن، به خانم ها میگم خانم ها با آقایونی ازدواج کنین که تکراری نمیشن. بعد به آقایون میگم آقایون با خانم های ازدواج کنین که تکراری نمیشن. و میگن یعنی چی؟ یعنی چی تکراری نمیشن؟ دارن رشد میکنن. چون این آدم مگه ما در روایت نداریم؟ اما نیست همه سوالاتتون این بس خیلی سوال داده. من در پیغمبر نفهم من سا و یوما فاوه مغبون، کسی دو روز شبیه هم دیگه باشه ضرر کرده. آیا امام 57 امام 67 بود؟ آیا آقای 88 آقای 98 ده؟ علت اینجا انقلاب اسلامی از حرکت باز نمیسته، علت اصلیش اینه که رهبران انقلاب اسلامی از حرکت باز نمیستند. یعنی بارها گفتم، اصلا تشکل من بارها گفتم، تشکل کی میتونه اثر بذاره تو دانشگاه؟ تشکل اول از همه خودش داره رشد میکنه. تشکلی که رشد نمیکنه نمیتونه رشد بده. تشکل راکد نمیتواند تشکل راشدی باشد. رشد لذت ذاتی داره عزیزم. این لذت ذاتی همون جای اندازم. بچه اگه من این عبامو خیس بکنم بگم عبای من چرا خیسه، شما چه جواب میدید؟ چی توشه که خیسه؟ آب. بله؟ آب چرا خیسه؟ ذاتش خیسه، خودش خیسه دیگه. خیسی اگه جایی دیگه نیمده تا بگم از کجا اومده، مال خودشه. اینجا چرا روشنه؟ چون نور هست. نور چرا روشنه؟ ذاتش. بله؟ این چرا قهوه‌ایه؟ چون رنگ قهوه‌ای زدیم. چرا رنگ قهوه‌ای قهوه‌ایه؟ دیگه ذاتش قهوه‌ایه. بله؟ بله؟ هر چیز عرضی میرسه به چیز ذاتی ماده عقلیه. من اگر قراره برای یه چیز، آقا شما مثلا چرا درس میخونی؟ برای اینکه دانشگاه برم. چرا دانشگاه میری؟ برای اینکه شغل خوبی داشته باشم. چرا شغل خوبی داشته باشی؟ برای اینکه بتونم زندگی خوبی تامین بکنم. چرا زندگی خوب میخوای؟ طرف دیگه اینجوری هم یه خوب دیگه زندگی خوب میخوام که آرامش داشته باشم دیگه، نمیتونه درست تبیین بکنه. ببین زندگی خوب یعنی چی؟ درست صحبت کن. زندگی خوب یعنی این زندگی که به تو رشد میده. بعضی‌ها تعریفش خیلی 99.9% انسان‌ها تعریفشون از زندگی خوب یعنی چی؟ بگید. نه نگید آرامش، آسایش. بله؟ بله؟ تعریف از زندگی خوب زندگی با آسایشه. آقا من دارم کار میکنم، مادر بچه میگه درست درس بخون تا راحت زندگی بکنی. دروغ بهش نگو. مگه پروفسور سمی مشکل نداره؟ اصلا مقصد دنیا آسایش نیست. یعنی لقد خلقنا الانسان فی، ما انسان تو رنج آفر. مقصد دنیا اصلا آسایش نیست. همین دنیای غربی که مقصدشو آسایش قرار داد، اومد ابروشو درست بکنه چشم رو کور کرد. آسایش مقصد دنیا نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، خدا چه در رنج آفریدی؟ چون رنج به تو رشد میده. امیر امامین به امام حسن مشتبه فرمود، امام حسن به امام حسن مشتبه فرمود، امام حسن علی آقای به امام حسن فرمون حسنم گیاه در گلخانه، یا طبیعه من گلخانه، در اون خانه ریشه های محکم داریده، یا گیاه در اون بیابان؟ چرا؟ چون در معرض سختی ها قرار گرفته. اصلا فلسفه فراز و نشیب های دنیا رشده. خب این رشد تو ازدواج چجوری شکل میگیره؟ قبلش سوالتون جواب بدم، شما بفرمایید. آنجا
اینجا گفتید که این رشد و گفتید که توی دانشگاه و فلسفه این یه اگری داره، اگر طرف بخواد تغییر بده خودشو، اگر طرف بخواد رشد کنه، ازدواج میکنه اما نمیخواد
باشه. آفرین آفرین سوال شد.
آفرین
همینه. لذا ما تو بحث های جایفه همینو میگیم، میگیم ازدواج برای تغییر. آدمی که نمیخواد تغییر بکنه الکی داره خونه مردم رو نزن. واقعیت این یا تایشینه، ازدواج میکنی نهایتش دوچه زندگی معمولی میشه، همون شینتایین رو زندگی رو نامزدی میشه. اینا رو قبول کن. بله 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 بله. مثلا به طرف میگم که خانم ازت شکایت میکنی خیلی خسیسی، واضح تو خواستگاری هم بهش گفتم، من گفتم بابام خسیسه، باوضوعی هم خسیسه، گفتم بابات غلط کرد، باوضوعی هم غلط کرد، تو هم غلط میکنی، کجا چون جوی حرف میزنی؟ گفتم ببخشید خساست یه عیبه، باید درمانش بکنی یا نه؟ حالا چون بابات خسیسه، ژن خساست داری، حق داری خسیس باشی؟ تو ازدواج کردی برای چی جوجو؟ ازدواج دقیقا اینجوری. الان زود رفتی جلو این سوالت. بله 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 همینه. وقتی ما میگیم ازدواج برای رشد، یعنی انسانی که با انگیزه رشد ازدواج نمیکنه، این انسان دچار استکاک های بسیار زیادی میشه، تنش های زیادی میشه، اذیت هم میشه قطعا. الان بهتون میگم اصلا به جز رشد فلسفه ازدواج هیچ توجیه دیگری نداره. الان میگم، الان میگم این آرامش کجاست؟ الان بهتون میگم دوستان، اون آرامشی که در ازدواج هست و تعبیر قرآنه تو از دل آسایش بیرون نمیاد. قرآن وعده سر خرمن نمیده، قرآن میگه لقد خلق من انسان فی کبد. خدا در حدیث قدسی فرمود انی وضعت الراحت فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا فکیف یجدونها. من آسایش تو بهشت قرار دادم، مردم تو دنیا دنبالش میگردن، چجوری میخوام پیداش بکنم؟ بابا من میگم اینجا آسایش نیست، دنبال چی میگردی؟ چون اهل تفکرید میگم بازش نمی کنم، بی مشکلی در دنیا مشکله، روزمرگی میاره بلاهای شم. یکی از علتهای خودکشی در غرب همینه، رفاه زیاد. پوچی میرسه. ما الان توی بعضی از مناطق بالا شهر تهران این مسئله تو مدارس داریم. معلمه میگه طرف میگه نه الان این قضیه مال 7-8 سال پیشه، میگه دانش آموز هم میاد سر کلاس تجهیز 7-8 سال پیش، نه الان میگه تجهیزاتش با هم 30 میلیونه، یعنی هر کی 30 میلیون حرکت میکنه راه میره میره میاد. انگیزه درس خوندن هیچ، میگه برای چی درس بخونم، همه چی دارم. میگه چون تفریح آخر هفتهش دبیه، آخر هفته میره دبی، عید و تابستون که آنتاریو و آمریکا و این ورانوره، این آخه چی کم داره؟ بعد نتی میگه معلمشون میگه آجا اینا همه شون مرده های متحرکن، هیچ انگیزه برای از خوندن نداره. خدا اصلا دنیا رو طوری خلق کرده شما اگه مسئله نداشته باشی برای این که باهاش درگیر بشی و یک رشدی باهاش پیدا بکنی، دچار رکود و خمودگی میشی. دنیا دارون بالبلاء محفوفه، یعنی همین جاییست که با بلا آمیخته شده، بسته‌بندی شده، پیچیده شده با بلا. خدا اذیتمو می‌خواستی بکنی؟ نه، می‌خوام رشدتون بدم. حالا این که اون آرامشه چجوری به وجود میاد رو عرض میکنم. خب ازدواج در روش چه نقشی داره؟ یه چالشی ما تو ازدواج داریم. مکتبهای فلسفی ازدواج خیلی تلاش کردن این چالش رو حل کنن، اما متاسفانه نتونستن. اسلام به بهترین نحو این چالش رو حل کرده. چالش چی؟ خب تو قرآن آیه 21 سوره روم میفرماید که بچه اینجا به نظر من خیلی گرمه، نه؟ من هم گرمه، نه؟ اینو یه خود سرماش رو باید بالا گم کنه. بچه هم گرمشونه، درها بسته بشه دیگه. آره بچه ها یخ نزنیم. آه دقیق، بده بالا، بده بالا به بچه ها نخونه. خیلی آه گوش کن رفیق، هم گوش کن، من وقت ندارم. آخرش هم میگید از آقا وقت نیست.
آقا محبت دست
چالش آقا میگم. ببینید دوستان، یه چالشی در ازدواج هست. آیه 21 سوره روم میفرماید و من آیات، آیه رو دقت کنید، همه ی حرف من در ازدواج از این آیه است. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا ل تسکنو الیها، همین آیه رو بردید فقط از شیطان ها، لتسکنو الیها و جعل بینکم مودتن و رحمه و این فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. و مهد اولا از نشانه های خدا این است که برای شما همسری قرار داد که با او به آرامش برسید. بعد دو تا ابزار به شما قرار داد، دو تا ابزار برای شما قرار داد، جعل بینکم مودتن و اینا تو بحث همسردایی باز میشه. مودت و رحمت تو رابطه زناشویی چه نقشی داره؟ بعد آیه باز تکرار میکنم، فرمان و این نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اینا چیزایی نیست که هر کی بفهمه، آدمای عمیق میخوان. خدا آیه داره میگه اکثر آدم ها با غریزه زندگی میکنن، این عمق میخوان. سریع آیه قرآن زمان این عمق میخوان. چالش اینجاست، وقتی ما میاییم تو جنس زن و مرد بررسی میکنیم، میبینیم جنس زن و مرد با هم دیگه فقط اختلاف ندارن، بلکه تضاد هم دارن. گوش کنی، جنس زن و جنس مرد اینا با هم دیگه تضاد هم دارن. خب دو تا موجود متضاد چجوری با هم دیگه به آرامش میرسن؟ این سوال جدیه. قدیمی ها نتونستن حلش کنن، چجوری ماله کشیدن بهش؟ ماله کشیدن، گفتن دعوا چیه؟ زندگیه؟ نمک زندگی. این ماله کشیدن به این تضاد دست دست شد. نگاه امروزی چیکار کرد؟ گفت من زیر بار ازدواج نمیرم، دیوونم، فکر بد نمیکنی دستمان بانم. برای چی؟ من وقتی میتونم راحت رابطه داشته باشم، برای چی من ازدواج کنم؟ آره آره آره، نمیخواستم بگم برای یه لیوان شیر گاو نمیخورند. بله این زبان مثل مقابل این زبان مثله، اینو دانشجو ساختن، دوستم ساخت. یعنی اگه مسئله اونه اینم جوابشه. گوش کنی، این یه چالشه. چالش نگاه سنتی نمیتونست حل بکنه این تضاد رو، باهاش همراهی میکرد، میگفت دیگه دعوا نمک زندگیه دیگه، هدف رو درست نکرد، اومد با این دعوای ساخت. نگاه نگاه متمرد انسان مدرن بگهش که من مرض دارم، نمیدونم ازدواج کنم، سعی که درد نمی کنه دستمان نمیدونم، اصلا نمیرم سمتش. اسلام چی میگه؟ به به به، آدم میبینه این حرفا رو تازه الان میفهمه یعنی چی. یعنی همین اسلام میگه چی؟ یه نه، من خلقتون کردم، میدونم آدم های متضادی هستی، اصلا همین تضاد باید به شما آرامش بده. اسلام باید میگرده میگه جوجو شما، جوجو خیلی کلمه فلسفیه، اسلام باید میگرده میگه که شازده شما کجا داد به شما گفتن که شما اون آرامشی که دنبالش هستی یعنی جایی که هیچ مزاحمتی نباشه، یعنی مساوی با آسایش. بله بعدن میگی که خب اینجا که ما با هم تضاد داریم بالاخره یه جایی دعوا میشه، که نه، اون آرامشی که محصول ازدواجه در نتیجه رشد. انسانی که در هدف حیات زندگی می کند آرامش دارد. بعد پیغمبر فرمود علا عسر ام علا یسر، فرقی نمی کنه زندگی سخت باشه یا آسون، مدار و ملاک آرامش واقعی انسان نه حیوان. انسان با چی آرامش پیدا می کنه؟ با رشد. کلمه رشد تو قرآن یه معنی داره، تو فارسی یه معنی داره. ما معنای فارسیش اومده نظرم. رشد در قرآن یعنی راهنمایی، راه صحیح، مسیر. قد تبین الرشد من الغی، یعنی در مقابل غی یعنی انحراف. درست شد؟ رشد اونجا به معنای مسیر درسته. اما ما رشد میگیم، میگیم این گیاه رشد کرده یعنی بزرگ شده. درسته؟ گاو رشد کرده، فیزیکی داریم میگیم. انسان رشد کرده یعنی چی؟ ما اینجا منظور من از انسان روح انسانه، حقیقت انسانه. منظور انسانی که رشد میکنه چند تا علامت داره. یک، علائم رشد رو بگم. علائم رشد اینا تو ازدواج شکل میگیره. علائم رشد من از کجا فهمیدم رشد میکنم؟ یک، این انسان آرامش پایدار دارد و سعودی، چون داره دائما رشد میکنه. اولا آرامشش دیگه با سختی آرامشش به هم نمیخوره، چون تو سختی هم داره. انسان ها تو ازدواج چجوری؟ اونا آخرستان میگم قاطیش نکنم. آرامش پایدار علامت رشده. دو، نشاط درونی علامت رشده. انسانی که نشاط درونی داره یعنی از درونش انسان با نشاطیه. نشاط یعنی چی؟ کلمه نشاط یعنی چی؟ پویایی، فعال، فعال بودن. شادابی به معنای لبخند نیست.
خنده، خندیدن، شاد بودن، منظور این نشاط؟
نه، همینو نه. اون کلمه نشاط، اون خندیدن تو عربی یعنی فرح، سرور. امین مومن فهمد المؤمن دائم نشاطو، مؤمن نشاطش دائمی، یعنی همیشه لبخند میزنه؟ نه، یعنی همیشه با انگیزه است،
همیشه حال دلش
خوبه. درست شد؟ یعنی همیشه انگیزه داره برای کار کردن دائمون. یا امام سجاد میگن اللهم ارزقنی نشاطا فی العباده، خدا به من نشاطی در بندگی بده. یعنی قهقه بزنم دعا بخونم؟ نه، یعنی اینکه من انگیزه دارم، فعالم. بهترین تعبیر فارسیش این پویایی، پویاست، با انگیزه است. این انسان همیشه انگیزه زندگی داره، شاداب، سرزنده است. حتی هیچی ابزار نشاط پیشش نباشه، چون نشاط درونی داره، هم با نشاط هم نشاط آفرین. نمونه بارز این مسئله شهید ابوترابیه رضوان الله تعالی علیه. شهید ابوترابی هم سلولیاش میگفتن، میگفتن آیا اسم ابوترابی تو با اردوگاه میومد بچه ها روحیه میگرفتن. شهید ابوترابی چیزی نداشت که نه امامه بهش داده بودن نه ریششو گذاشته بودن بمونه، مثل همه ریششو زدن، سیبیل واسهش گذاشتن، لباس رو گرفتن، یه لباس زرد پوشوندن. شبیه همه است. انسانیت ابو ترابی کاری میکرد که بچه ها تو اردوگاه بعثی عراق، جایی که شاید مجبور میشد، میدونی که بعضی از اسرای ما از شدت مشکلات روحی خودکشی کردن، بعضی از اسرامون خودکشی کردن، اینقدر شدت روحی زیاد بود. تو اون وضعیت میگو آیا ابوترابی میومد بچه ها سرتاپا امید میشدن. انسانی که داره روش میکنه نشاط درونی داره. من بارها گفتم چرا تهران درست تعطیل میشه جاده چالوس بسته میشه؟ چرا؟ چون مردم دائما میخوان برن با ابزار خودشونو با نشاط کنن. طرف خودش هیچ رشدی نداره، یا باید با شراب روند تکراری زندگیشو ببره بیرون، یه مدتی مست باشه حالش خوب شه، بالاخره باید انگیزه های نشاط بیرونی برای خودش ایجاد بکنه. نشاط بیرونی جنسش با نشاط درونی قابل مقایسه نیست. پیغمبر همون کسی که داره روش میکنه برای اون فرقی نمیکنه زندگی سخت میگذره یا آسون. لا یبالی علی عسر ام علی یسر، این خیالش نیست سخت یا آسون، چون ملاکش روشت. اینم دوباره علامت، علامت سوم روشت، شرح صدر. تو ازدواج بگم انس بیشتر. من اگه دارم تو زندگی روایت چه بگم؟ پیغمبر فرمود هر چقدر ایمان انسان بیشتر میشه محبتش به همسرش بگی کلم از داد و مرع ایمانن ازداد و حب ازداد و حب بهول النساء. هر چقدر ایمان فرد بیشتر بشه، اصلا میفرمان مارمزونه، مارمزون اثر کرد یا نه، که متأهل هست یا نه، مثلا متأهلی، ببینم چقدر ایمان مهرت به همسر بعد مارمزون بیشتر شد. اصلش اینجاست. اینا از علائمش. خب چگونه این رشد نخ این تضاد، گوش کنید، تضاد زن و مرد گفتیم عامل رشده. چگونه؟ چگونه؟ مهمترین فرمول رشد چیه؟ این که دارم میگم حتی تو کافرانه ترین دیدگاه هم قابل قبوله. قبول نگاه دینی نیاز نیست، نگاه عقلانی داشته باشی قبولش میکنی. بچه فرمول رشد چیه؟ کنترل خودخواهی. انسانی که خواسته های خودش رو کنترل میکند رشد میکنه. مثال بزنم، میخوام بگم همه قبول دارن این قاعده رو، مثال بزنم
برعکسش هم هست. انسان که خودخواه نباشه دوباره رشد نمیکنه، برایش خودم رشد بدم.
بله بله،
خودم هم باید بگم
خودخواهی. سوال خوبیه، سوال خوبی موسیقی ها. خودخواهی دو نوعه، خودخواهی ممدو، خودخواهی مزمون. خودخواهی ممدو یعنی خودخواهی منافع اصلی یا منافع روحی. خودخواهی مزمون یعنی اولویت دادن منافع مادی، میشه خودخواهی مزمون. انسانی مثلا دنبال اینه که بخوابه، دنبال این چیزای دنیاویه، میشه خودخواهی مذموم. اما انسانی که دلش برای خودش میسوزه میره دنبال چیزای بالاتر روحی، این خودخواهی. بله انسانی که خودش دوستانش باشه قدم قدم، خب به ذات از انسان قابل انفکاک نیست، همه انسان‌ها خودشون رو دوست دارن، فقط مهم اینه که این کجا خرجش میکنی. خودتو دوست داری غذا زیاد میخوری، خودتو دوست داری دنبال شهرتت، اینا که از بین میره، که باید دنبال بقای خودت باشی. این میشه خودخواهی ممدو. بله حرف درستیه. این خودخواهی که داریم میگیم به مثال بزنم، معمولا جوانی که زیاد کلش باد داره بزرگتران میگن کجا بره آدم میشه. چرا؟ چون تو سختی یعنی چی؟ چون دارن امیالشو کنترل میکنن. این دیگه هر موقع بخواد تو سربازی نمیتونه بخوابه، هر موقع بخواد نمیتونه برنشه، ساعت خواب بیداری مشه، هر چی بخواد نمیتونه بخوره. ببین نها کن، به همین اندازه کنترل یه بخشی از رشد شخصیتی رو به انسان میده. مسئله تقوا به تعبیر اساکید یک مسئله عقلانی تا یک مسئله دینی. کدوم انسان موفق هر کاری میخواسته انجام داده و موفق شده حتی تو دنیا؟ اصلا شما برای هر موفقیتی نیازمند کنترلی. شما برای رشد اگر انسان رو خودش تسلط پیدا بکنه، بتونه خواسته های خودش رو کنترل بکنه، این انسان قدرت روحی پیدا میکنه. به این میگیم رشد. و وقتی قدرت روحی پیدا بکنی، از بهره های خود بیشتر لذت میبری. شرح صدر یعنی من ظرفیت بیشتری برای تحمل رنج ها اختلاف ها پیدا میکنم. قبلا یه کسی به من حرف میزد کلا میختم به هم، الان راحت رد میشم. همون حرف شیخ حسین خودکی اسفانی به شاگردش، مرنجو گفت مرنجو نمیفهم، مرنجو نمیفهمم، مرنجو نمیفهمم، کسی رو نمیرنجونم، اما خودم چرا نرنجم؟ گفت وقتی ظرفیت پیدا بکنی دیگه از هر اساءه ادبی نمیرنجی. رشد بکنی، اتفاقا اصلش مرنجه. انسانی که نمیرنجد نمیرنجاند. این خیلی مهمه، چون ظرفیت روحی پیدا کردی. به همین راحتی ها رد نمیشی. رسول الله العظم وقتی شکم میزن روی سر مبارکش رد میشه، میشه شهر سعد. بعد میره به عیادتش. به حضرت آقا گفتن آقا شبا میام به شما میگن مکبری آی صدیقی، میگفت رفتم آقا، گفتم سال 88 نه الان میان تو میان میگن مکبر دیکتاتور رو به شما آقا فرمود باور بکن نماز شب همه شما دعا میکن، همه شما دعا میکن. شرح سر میخواد میگن. خب کنترل خودخواهی، خدا میگه من تضاد رو در ساختمان زن و شوهر قرار دادم، تا شما میخواید با هم دیگه ارتباط داشته باشید باید خودخواهی خودتون رو مدیریت بکنید تا رشد بکنید، و چون رشد میکنید آرامش دارید. آرامش در دل ازدواج حاصل رشده، و این رشد کجا بود؟ بچه ها هیچ جا به اندازه خانواده انسان نیاز به کنترل خودش نداره. دقیقا که چی از میکنم؟ هیچ. شما میخواید با یک کسی ازدواج بکنید، خانم شما به چیزهای علاقه داره که شما بدتون میاد، شما به چیزهای علاقه داره که خانمتون حالش به هم میخوره. اینجاست که باید شروع بکنید با هم دیگه به تناوب. هر قدمی که برای کن، نمیگم دست از خواسته هات برای ازدواج برداره، میگم در ارتباط با ازدواج اینو مد نظر داشته باش. تو وقتی ازدواج میکنی همه پول دیگه مال خودت نیست. خواستم میگم نصفش، نه همش دیگه مال خانوادت، همش مال خانوادت، هیچ چیز دیگه هم باید در بیاری روش. یعنی همه پول مال خانواده است. ببین مال تو از خودخواهی در میاری، وقت تو از خودخواهی در میاری. وقتی تو داری برای همسرت وقت میذاری، برای همسرت خرج میکنی، بچه دار میشی، بیشتر مجبوری از خودت بگذری. هر چقدر بیشتر از خودت میگذری رشدت بیشتر میشه، بعد لذتت از داشته هات هم بیشتر میشه.
اگر موقع همسر با اذیتی بود، موقع بچه با شوق میکنه.
بله بله دائما. یعنی انسان هر چقدر انسان بیشتر از دایره خودخواهی خودش کم میکنه، این انسان پخته تر و رشید تر میشه. به خاطر همین دیدید، عذرخواهی میکنم خدا نگاره برای کسی، دیدید آدمایی که داغ میبینن پخته تر میشن؟ آدم احساس میکنه دو سال بزرگتر شده طرف. خدا نگاره برای تون.
از نشانهای مومن که از عواجیز بفتتنم گفت که از نشانهای مومن اینه که به میل خانوادهش
اصلا روایت اینه المؤمنو یأکل به شهوت اهله، مؤمن به میل خانوادش غذا میخوره، و المنافقو یأکل اهلهو به شهوته، منافق خانوادش به میل او غذا میخوره. این یعنی اخیل قومش آیت الله باشه، خانمش از سوال کنه غذا چی درست کنم، مثلا بیاد سوال صفره که چرا این درست کردی، مثلا من اینو دوست داشتم، مثلا آیت الله هم باشه تو روایت فهم تو منافقی، مؤمن نیستی. چی؟ انسانی که داغ میبینه مجبور میشه صبر بکنه، به خاطر این اجری که اگه صبر بکنه ها کس همین رو میگه صبر یعنی گریه میکنه ولی رضایت هم داره، پرخاش نمیکنه به قضای الهی، خدای زور به ما رسید چرا این کارو کردی، با خدا کاری نداره، دلش تنگ شده برای اون عزیزش گریه میکنه، اشکال نداره، پیغمبر هم این کارو میکرد، اما در مقابل امر خدا تسلیم، انا لله و انا الیه راجعون، گریه هم میکنه اما جزا. مثلا در روایت داریم شما اگه برای مرگ پدر یقه پاره کنی باید کفاره بدی، یعنی حق نداری دیگه بیش از حد گریه کن، اشکال نداره، موبکنی باید کفاره بدی. بچه جالبه بچه ها برید توی بچه های تهران اینجا نمیم چند نفر هستن، برید توی چیز به جلوی قصرخونه تهران وایسید، معمولا اونایی که بیش از حد جزع فزر میکنن، اونایی که توی عزاهاشون از این ور میفتن هم اونایی هستن که تو عروسی هاشون هم از اون ور میفتن. بله؟
اینه که مفتی میبینیم اونو باید دقت
کنیم، یعنی همون یا انسان ها هرچه از ضعفشون بیشتر باشه، انسانی که مؤمنه اهل رشده، این انسان تحملش، تاب تحملش، صبرش خیلی بیشتر. نه
چرا؟ چون فاصله به اون نمیرسه،
همچنه آره همین همینه بچه ها سوال خوب، اصلا دقیقا بنده علت اصلی عدم انگیزه ازدواج در جوانها زندگی در دنیای مدرنی میدانم که فلسفه دنیای مدرن تقویت خودخواهی انسان هاست. شما تو سبک زندگیت مدرنیته بشه انگیزه ازدواجت میاد پایین، چون ازدواج دقیقا برای ساختار برای ساختن انسان رشد یافته است، انسانی که دوست داره تغییر بکنه، انسان خودخواه میگه مگه من چمه بگم کیف کنی. بچه ها انسان خودخواه رذایل خودش هم خوبی میبینه، اون علی ابن ابی طالبه که فضائل خودش هم رذیله می دید. چرا؟ اگه گفتی چرا؟ چون گفتیم رشد نهایت بگی نداره. تو علی ابن ابی طالب هم اگر باشی، اما اگه در مسیر بندگی به خوبی های خودت راضی بشی دیگه ادامه نمیدی. علی بودنش به اینه که راضی نیست و ادامه میده.
اصلی همینه دیگه،
جوانی
الان
رزیدت ها
رو رزیدت
نمیرن،
وقتی
نمیبینن
به دنبال
روشی همینطور نیست. من دارم به شما عرض میکنم، شما اینو بگو به جوان، اینو مطرح بکن، بعد جوان تو فضای غیر احساسی قرار بگیره، بعد تازه من دیدم ها بعضی از جوان ها واقعا متوجه شدن عجب بابا این حرفایی که ما میشنیم دستورات دینی اینا چقدر عاقلانه است، چقدر نظام داره. بعد به جوون میگیم تو اگه این کارو بکنی لذت جنسی میچشی که هیچ انسان خودخواهی تصوری از آن نداره. یک کتابی پدر یکی از شاگردای من نوشته، دیروزم به من زنگ زد گفتم بابات مجوز چاپ کتابو گرفت، گفت نه. این کتابو بهتون اسمشو بگم، اول لوچتون راه میفته. پایان نامه 104 حوزه ایشونه این کتاب، گفت دیگه با هم تصمیم گرفته بره بیروت با زبان عربی این کتابو چاپ کنه، ایران اجازه چاپ نمیدن، نمیدونم چرا. ما متاسفانه تو این مسائل کمکاری کردیم، بی حیایی جامعه رو برداشته، اونجایی که نباید حیا داشته باشیم حیا به خرج دادیم، همه جا شده بی حیایی. اسم کتاب اینه، اسم موضوع این تحقیق اینه، اخلاق جنسی معصومین علیه السلام. نزدیک 1000 خورده ای صفحه هست، اخلاق جنسی معصومین علیه السلام. شما باید ببینید اهل بیت علیهم السلام این بعد اهل بیت خیلی هم تو روایات تاریخ داریم. متاسفانه ما اینو سانسورش میکنیم، فکر میکنن یزید علیه اللعنت و العذاب او لذت جنسی میبرد. یزید فقط توهم جنسی داشت، نه لذت جنسی. بزرگترین عاملش همینه دیگه. شما در غرب ببینید، آیا غرب از فضای خانواده اومد بیرون، آیا به اقناع جنسی رسید؟ سرگردانی جنسی منصفانه ترین حقیقتی که به انسان قلبی میشه داد. یه مدتی افتادی تو شهوت جنسی زنانه بدون قید و شرط، زن رفت کنار همجنس، همجنس رفت کنار حیوان، حیوان رفت کنار جماد، جماد رفت کنار خود. تو دوچار سرگردانی هستی، چون انسان نه در سقوط نه در صعود نهایت نداره. فلسفه ازدواج بله دوتاشو پاسخ دادم، اما میگم اون چند تاشو. فلسفه ازدواج پس چی شد؟ من ازدواج میکنم که خودخواهیم کم بشه. ای دم اون مردی که اینجوری میاد برای خواستگاری دختر مردم. بعد خدا برای خودخواهی ها مدیریت هم گذاشته. کجا زن از خودخواهیش باید بگذره، کجا مرد برای خودخواهیش بگذره، خدا مدیریت گذاشته. بگه هم سبی؟ رشدشون رو باید بذاری کنم. یعنی الان بهتون میگم دلیلش مشخص که تو خانواده بله الان بهتون میگم، الان مستاقی بهتون میگم کجا زن باید از خود خواهش بگذاره. یعنی گفتن اولا خانواده چند تا رئیس داره؟ دو تا رئیس طبق روایات، اما دو تا رئیس با دو تا هیته ریاست. کجا مرد رئیسه، کجا زن رئیس؟ رئیس یعنی چی؟ یعنی حرف آخر اولویت با اونه. اگه مرد مخالفشه اینجا باید بگذاره، باید دندون رو جیگر بگذاره. حتی اگه فهمیدم طرف داره اشتباه میکنه چی؟ اونو تو گفتگو حلش میکنید، نشد میبرید مشاوره، اما حق نداری تحمیل بکنی. رئیسونه بگم ریاست خانه زنه، ریاست خانواده مرد. الان میگم این باز کنم میشه یک جلسه دیگه. اینا بحثای نظام تعهله بچه‌ها. من اینجا فقط وظیفم ماهیت ازدواج بود تو همین الان گفتم، بقیهش خیلی بحثای دیگه مونده. ما الان تو خیلی سال پیش من جلسه ای داشتم سال 88 تو تهران، جلسه ای داشتم با عنوان دانستنی های پیش از ازدواج. این بحثایی که برای شما کردم 11 جلسه مطرح کردیم تو کانال هست. بعد چند سال بعد جلسه دیگه این مطرح کنیم با عنوان نظام تأهل مباحث همسرداری که 10 جلسه است. همینجا به شما بگم در نگاه اسلامی همسرداری بسیار بسیار پیچیده تر از انتخاب همسره. اسلام اونقدر که تو همسرداری تذکر و توجه میده تو انتخاب همسر انقدر سخت نمیگیره، اما الانی ها برعکس شدن، چون حوصله همسرداری ندارن انتخاب همسر رو سخت میگیره که راحت زندگی بکنه، ولی زی خیال باطل. زن رئیس خانه است، مرد رئیس خانواده است. حالا اینا تو جلسات نظام تعهد گفتیم اون چیزایی که مربوط به خانه است و برای زن چی هست. مثلا تربیت فرزند، یعنی حرف آخر رو زن میزنه. اون چیزی که مربوط به مرده مثلا مدیریت مالی خانواده، معیشت دست مرده. اینجا اگر خانم یه نظری داشت حرف آخر مرد میزنه. لذا قشنگ اسلام مشخص کرده کجا کی باید از نظرش بگذره. کاملا هم با توجه ساختار زن و مرد کاملا هم عادلان است. جان؟ حالا اگه اینا بحث نظام تعهل قربونت برم، اگه اشتباه کرد گفتم تو گفتگوها باید حل کرد، اگه نشد با مشاوره باید حل کرد. مثلا من میدونم خانومم یک نگاه تربیتی غلطی داره، هرچی هم بهش میگم گوش نمی کنه و میدونم غلطه، میگم عزیز دلم منو قبول نداری، افلا مشاور بپرس. درست شد؟ یه حرفی بزنم کیف کنیم، من دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. لذا یه پیغمبر فرمود اگر میخواد همسر انتخاب بکنید ببینید چه مادری میخواد برای بچه هاتون انتخاب کنید. یعنی افق رو ببر رو مادری. انسانی که مادر برای بچه هاش انتخاب میکنه همسر خوبی انتخاب کرده. اما مثلا این طرف دوست شده به دختر خانم میگه آجا میگه ما میخواهم باشه ازدواج کنیم، میگه بهش گفتم فلانی تو میتونی الان نگاهت همسریه، حالا عشق و این چیزا افتاده و سر میخواهی ازدواج کنی. تو میدونی پس اگا بچه دار میشی 95% شخصیت مادر رو بچه اثر میگذاره نه پدر. میدونی که اینا رو اگه خدا باید دوتا دختر بده حاصلی حاضری دختر مثل ایشون باشن؟
زرد جوب الاحمق و زرد جوب الحمق و زرد جوب الحمق تو جب و الحمق و الله
دوست شد؟
میگه با مرد احمق ازدواج کردی ممکن بچه نجیب بشه، ولی با زن احمق ازدواج کردی بچه نجیب نجیب.
همینطور چون مادر حرف آخر اول حرف اول آخر تو انسانیت تربیت انسان ها مادر میزن. به خاطر هم امامزاده های ما یکی نیستن، امامزاده ها یکی نیست. چرا مادرهاشون تو امام هم باشی همسر حرف آخر هم زد تو تربیت اونم سر جاش حرف درستی. گوش کن حالا ببینید خیلی از سوالاتی که اینجا پرسیدن ناظر به اینه که حالا آجا تو انتخاب باید چی کار بکنیم. اینا تو بحثای اینجور من تو اینجا هسته بگم، اینا شده بحثای بعدیه که اینجا اساطور خدمت شما خواهند رسید اونا باز میکنن. بعد مثلا فرمودن که دلیل افزایش سرعت و شتاب در دنیا چیه؟ این برمیگرده به مبانی تمدن غرب. مبانی تمدن غرب یکیش اصل حرفشو بزن. امیر المؤمنین فرمود العجلتون من الشیطان و تعنی من الرحمن. عجله کار شیطانه به باید بگم امیر المؤمنینه. العجلتون من الشیطان، ذات تمدن غرب چون شیطانی شتابواره. شتاب چرا در تمدن غرب هست؟ چون شیطان برش مسلط. علتشه و تأمی من الرحمن، تأمی آرامش از خداست. بله عجله، اینکه انسان ها اینقدر تو شتاب افتادن، اینقدر تو شتاب، خود تکنولوژی هم شتاب رو الغا میکنه. ما یه زمانی با داس کامپیوتر کار میکنیم.
اصلا کلمه بروش برای ما یه دردشه.
بله جانم سوال
شاکرید بحث این جلسه همون کلمه روش دیم.
بله حق دارید، حق دارید، حق دارید. این بحث برمیگرده به بحث هدف حیات که مفصل ما اونجا مقدماتش رو بیان میکنیم. چرا رشد؟ حاجا میتونید برای ما اثبات بکنید؟ باز میکنیم و میگیم و اینجا واقعا فرصتش نیست. واقعا پیش نیاز این بحث هدف حیاته. من اگر تکلیفم با حیات مشخص نباشه با زندگی که بخشی از حیات مشخص نمیشه، با ازدواج. بله بله هر بچه رشد اینه. این یه دیگه تیکشو بگم، قبول دارید انسان بی نهایت طلبه؟ بله درسته. و از اون طرف اون روی سکه بی نهایت طلبی چیه؟ تنوع طلبی. انسان هم بی نهایت طلب است هم، لذا باید هدف انسان متناسب با این میل طبیعی و فطری انسان باشه. من نمیتوانم هدف محدود رو برای یک انسان نامحدود تعیین بکنم، پس باید هدف من هم چی باشه؟ بی نهایت باشه. هدف بی نهایت رسیدنی نیست بلکه رفتنیست. میزه به هم. انسان بی نهایت طلب باید یک هدف بی نهایت داشته باشد. هدف بی نهایتش چیه؟ همین رشدشه، چون رشد نهایت نداره. چی؟ بی نهایت طلب. گوش کنید، انسان بی نهایت نیست از نظر ازلی بودن و ذو وجودی، اما از زمانی ابدی است. خلقتم للبقا لالل، شما نیامده اید که فانی بشید، آمده اید که بمانید، که بمانید. رفتن میشه علامه طباطبایی آخرهای عمرش کور شده بود، دیدنشون داره آخرهای عمر تو حالت احتضار، دیدن داره ذکر میگه، گفتم ببینم داره چی میگه، چه ذکری میگه. دیدن علامه طباطبایی داره میگه ابد ابد ابد. علامه میفرمود اگر انسان ها ابدیت خودشون رو درک بکنن تمام سعادت رو میفهمن. انسان ابدیست، قطعا ابدیست، درست شد؟ آره نه نه، این که یعنی شما اگر روح رو قبول بکنید، روح انسان که مرگ نداره که، درسته؟ یعنی قرار نیست که یه زمانی روح از بین برود، قرار تا ابد بماند. خب بماند که چی؟ سوالیم که چی؟ دیدید بعضی درباره بهش صحبت میکنه میگه آجا بهش تکراری نمیشه؟ دیدید نمیگن؟ ما بهشت رو بد معنا کردیم، بهشت ادامه مسیر رشد انسان. انسان هیچ موقع تو مسیر حقیقت هیچ تکراری رو، نماز برای کی تکراریه؟ برای کسی که تو نماز رشد نمیکنه. انسانی که تو نماز رشد میکنه هیچ نمازش برایش تکراری نیست. خیلی سرتون در رو بردم براش. فقط من فقط کلیشو گفتم تو نظام تأهل باز میشه، خیلی وقت میخواد. مثال چی؟ از کردم دیگه، تو خانواده مثال زدم، برای خانواده که مرد باید ریاست داشته باشه معیشت بود، برای زن که زن با... برای خانه که زن رئیسه تربیت بود. مثال زدم بود تونتون حرف زدم. آه چند تا کتاب معرفی کنم، چند تا کتاب معرفی کنم. این کانال قبلا کانال بحثای ما توی سروش بود این بحثا، اما سروش هم دیگه کم کم ظرفیتش کم داره، صوتا از بین میره، دوستان توی ایتا ایجاد کردن. این کانالی هست با این آیدیه یاسر ماهری، ایتا ایتا آقا دیگه چی نوشت؟ بیا یاسر این کانال ادمین داره میکنه، من ادامه میکنم. یه اینستاگرام هم همینه، اینستا اون صفحه شخصی خودم، اینستا هم دقیقا همینه، ایتا هم. بعد این نکته رو بگم، کتاب دوستان، من هم تمام میکنم. کتاب این چند تا کتاب معرفی کنم دوستان. گفتم کتاب ها شاید این بحث ها توش نباشه ولی مکمل این بحث ها هست. یکی بهترین کتاب هایی که دیدگاه نسبت به ازدواج خیلی واقعی میکنه، کتاب روابط متکامل زن و مرد آقای علی صفایی، روابط متکامل زن و مرد مرحوم علی صفایی، زن و مرد. اصلا این بحث متکامل رو دارن مطرح میکنن. یعنی هم دوم کتابی هست با روابط متکامل زن و انگار باید که رسولی رو دیمی روابط متکامل زن و مرد. دوم کتابی هست، کتاب معروفیه، مرحوم پاک نژاد نوشته، اما کتاب شهید پاک نژاد، اما کتاب ادبیاتش ادبیات دهه 40، اما کتاب بسیار خوبیه، با عنوان ازدواج مکتب انسانسازی. این کتابی که به نظر من که کتاب مرجع تو بحث نگاه اسلام به ازدواج، اما باید بروز بشه، باید بروز بشه. شهید پاک نژاد، شهید پاک نژاد، بله. سوم کتاب، همین کتاب معروف، دو تا کتاب هست، کتاب ازدواج دکتر حبشی، تأسیس، و کتاب نیمه دیگر من آیه عباسی ولدی، نیمه دیگرم یا دیگر من. چون چند بار تأسیس آقای دکتر حبشی. یه کتاب دیگه خیلی مشهوری هست، کتاب خوبیه برای انتخاب همسر به عنوان یک انتخاب مناسب، آقای دکتر محمود یزدانی، یک انتخاب مناسب، آقای دکتر محمود یزدانی. آره اینم هست. این دانستنی های پیش از ازدواجی که دوستانی که میخوان این بحث ها خوب باشون جا بیارد، اون 11 جلسه رو تو همین کانال ایتا میتونن ببینن، هستش دانستنی های پیش از ازدواج. بله 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 بحث های خودخواهی، مدیریت خودخواهی، کتاب های خیلی خوب تو این زمینه بهترین کتاب های این چهار پنج کتاب اول سیر مطالعاتی استاد اسقر طاهرزاده است، اون 3-5-6 کتاب اولش. خب جانم مستند معرفی کردم یه قول میگم، مستند تو عرصه ازدواج الان مد نظر ندارم. همون مثلا یه آسیب شناسی ها متاسفانه خیلی آسیب شناسی های سطح پایین اجتماعیه. مثلا یه مستندی من دیدم درباره مقایسه بین ازدواج لبنانی ها و ایرانی ها، این دو تا فرهنگ رو با هم مقایسه کرد، مثلا اصلا سخت نمیگیرن، ایرانی ها خیلی زیاد سخت میگیرن. اسم مستند یادم نیست، مثلا اینجوری ما مستند داریم درباره مقاله. همین کتابی که معرفی کردن خوبه. الان 3-4 تاشو جواب دادم. بله جواب دادم. فرصت که نیست. اوه تو ساعت چنده؟ تموم شد. 10 دقیقه هم رفته بکنم. تا 30 دقیقه هست. 5 دقیقه وقته. بگید با من، فکر میکنم تو 6 ربعه. خب گوش کن دوام. گوش کن. پس بفرما دقیقا من اینقدر عجل خیلی خیلی عجل کردم، فکر میکنم تموم شده وقت.
این مدیریت علاقه
حالا دونه دونه اونا بخوام توضیح بدم. مدیریت علاقه یکی بسیار خیلی مهمه. ببینید اصلا انسان مهمترین ویژگی داشته ای فطریش علاقه ها و امیالشه. انسان موفق یعنی انسانی که میتواند علاقه های خودش رو مدیریت کنه. بحثشو داریم ما توی این کانال. حالا بماند من یه نکته تکمیلی رو عرض بکنم. تو اینجا که رفتیم رفقا درباره رشد، این که این خیلی مهمه این الگو پردازی ها تو جامعه زیاد بشه. شما این رو برای جامعه جا بندازید که آقا شما زندگی زیر سایه دین کیفیت دنیای شما را بی پیش از آخرت بالا میبرد. من یه نکته بگم، کیف کنید ازم تمام. حضرت آقا روحی له الفدا در متن گام دوم، مقدمه گام دوم یه جمله ای دارن، اون جمله بی نظیره. بچه ها گام دوم انقلاب اسلامی، آقا برای نوشتن اون متن 6 ماه کاراشو تعطیل کرد. ما واقعا اسراف میکنیم اصلا حواس. خدا رحمت بکنه علامه مصباح رو همینجا من از خودش شنیدم، ایشون میفرمود من وقتی گام دوم و 5-6 بار خوندم، علامه میفرمود بیشتر یقین پیدا میکنم جمله جمله این مت الهام الهی. اما این نمونه شو بگم، مخصوصا مقدمه گام دوم جدا یک نگاه جامع فردی و اجتماعی و انقلابیه. آقا فرمود علت اصلی دشمنی دشمنان با انقلاب اسلامی این نکته است. کدوم نکته؟ فرمود امام با انقلاب اسلامی دین و دنیا را در کنار هم قرار داد و این نقطه اصلی تقابله. آقا فرمود چون ما دین و دنیا را در کنار هم قرار دادیم، سعی کردن هجمه کردن، حجمه که دارم میگم الان میخوام بازش بکنم تا غروب باید با شما حرف بزنم. بچه حجمه میگم، حجمه میشنوید، یه دونش رو بگم شاخاتون در بیاد. حجمه یعنی چی؟ آقا فرمود میخواد انقلاب اسلامی رو تحلیل بکنید، با دشمنی ها تحلیل بکنید، با این همه دشمنی ما اینیم خیلی علیه السلام، خیلی، یعنی با همه این کسافت کاری که داخلمون هست، با همه این کسافت کاری من بگم چه دشمن آفمون. به نظر من تاب‌آوری انقلاب اسلامی از حدوث انقلاب اسلامی عظمت بیشتری داره. این دشمنی چی؟ دشمنی علیه دین و دنیا. میگم الان نمونه دشمنی شو میگم، بذار این حرف تمام بشه. چرا؟ یعنی با دین دشمن نیستن، با دینی که کنار دنیا بیاد دشمنن. چرا؟ چرا؟ آقا تو داری دنیای بی دین رو ارائه میکنی، من دارم دنیای با دین ارائه میکنم. تو کالاتو بفروش، منم کالا میفروشم، چرا منو آتیش میزنی؟ چون اگر مردم لذت دنیای با دین را بچشن، به دنیای بی دین توف هم نمیندازن. این مسئله است. ابر و باد و مه و خورشید صهیونیستا در کار است، مردم لذت دنیای با دین رو نچشن. آقا فرمود چون امام خمینی با انقلاب دنیا و دین رو کنار هم قرار داد، تمام هجمه ها به خاطر این بود. گام دوم ببینید نمونه شو بگم اینه چی کار میکنن. اینه یکی از اساتید درس خارج به ما میگفت، میگفت چند وقت پیش ما اطلاع پیدا کردیم، این قضیه ما 10 سال پیشه، 10 سال پیش جون میگفت، من نمیدونم کی، گو اطلاع پیدا کردیم که پایان نامه ارشد یکی از دانشجوهای دانشگاه موساد چی باشه خوبه. موضوعش چیه؟ شانسی که مسخره است. ای کاش این بود. پایان نامه ارشد یکی از دانشجوهای دانشگاه موساد اینه: تحلیل و بررسی محتوای کتابخانه سید ابن طاووس. تحلیل و بررسی محتوای کتابخانه است. بچه ها شما دانشجو برای پایان نامه اولین چیزی که دانشجو رصد میکنه این که منابعش چی باشه، راحت در دسترس باشه. بچه ها این کتابخانه تو تاریخ نیست، یعنی این کتابخانه الان وجود نداره. اما چرا اینو میخواد؟ چون میدونه سید ابن طاووس یکی از علمای مؤثر تو تفکر شیعه است، میخوام ببینم منابع فکریش چی بوده. اینا اینجوری با ما دشمنی میکنه. اما تو حوزه علمیه بگید ببینم یه همچه پایان نامه پیدا میکنیم. ما واقعا فکرش به همون کشور امام زمانه. قالبی رضوان الله تعالی علیه. الو کم تو همون تو من خیلی اطلاعات بیشتری هم دارم همینطور درسته. ولی بله ازم اینه جدن بالاخره کارهایی داره میشه که اونا خونسا میشه. قطعا همونطور، قطعا همونطور. خیلی ممنونم که اسم این شهید باصفا رو آورد. رضوان الله تعالی علیه. خب نثار رو از مسعود سلام الله علیه ها، نثار رو شهید ادلاقی هم صلوات ختم کنیم.